از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کلام در بیان مصادیق و خصوصیات احسانی بود که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام دارا بود و جزء گروه محسنین معرفی شد به تصدیق خداوند عالم و دیگران، و در اثر این که جزء گروه محسنین بود، هم در این دنیا و این نشأه خداوند عالم مقامات و رفعت درجاتی بهش داد و هم در آینده برای او رفعت درجاتی هست. حالا کلام در این بود که چه بود اون چیزهایی که احسان حضرت یوسف بود. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، شب کم میخوابیدند و بالاسحار هم یستغفرون، در اسحار استغفار میکردند. این احسان است، اما معناش این نیست که نسبت به کسی خوبی کردند، یعنی کار خوب میکردند، عمل خوب انجام میدادند و اسمش گذاشتیم احسان فردی. یعنی این خوبی هایی هست که مربوط به خود انسان هست، کار خوب کردن است که مربوط به شخص خود انسان هست، نه این که مربوط به اجتماع هست. حالا حضرت یوسف سلام الله علیه احسان داشته، این صفات پسندیده، حالا یا مربوط به غیر هم بشه یا نه صرفا جهات پسندیده و ملکات عالیه ای که مربوط به شخص خودش بوده. یکی پیروی از ملت ابراهیم و اسحاق و یعقوب، یعنی پیروی از رهبران الهی. دوم توجه به نعمت، که وقتی نعمتی نصیب انسان شده انسان توجه داشته باشه، ارزش براش قائل بشه و بهره برداری بکنه. سوم تحمل مظلومیت. تا اینجا که حضرت یوسف علیه السلام این جریانات را داشتند، این زمینه برشون فراهم شد که خداوند عالم می‌فرماید که همون وقت که می‌خواستن بیاندازنش در چاه یا انداختنش در چاه، ما وحی کردیم به او و این زمینه فراهم شده بود که دیگه حالا با ماوراء ماده بتونه ارتباط پیدا بکنه و از عالم ماوراء ماده دستگیری ازش بشه و از اونجا امداد بشه، مدد غیبی بشه، دلش را گرم بکنن. که و اوهینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا، وحی کردیم که یه روز میاد که تو گزارش همین جریان را به اینها میدی و هم لا یشعرون، در حالتی که اینها خودشون اون روز توجه ندارن، هنوز یعنی نمیشناسند، ملتفت نیستند. خب حالا بعد، حالا وقتی که انسان با ماوراء ماده ارتباطی پیدا شد و بهش این گزارش شد، این خودش قدردانی میخواد دیگه، نه اینکه این را از دست بده، نه اینکه یک وقت مثل بلعم باورا یا افراد دیگری هم در ذیل همون آیه شریف ذکر شده که اینها آیات الهی داشتن، مطالب غیبی در اختیارشون بود، میتوانستن با ماوراء ماده مثلا ارتباط داشته باشن، ولی قدردانی نکردن، فنسلخ منها، بیرون بیان از اون پوشاک زیبایی که بهشون داده شده بوده. حالا امتیاز دیگر حضرت یوسف علیه السلام که جزء احسانش حساب می کنیم اینه که دنبال همین دیگه سیر کرد، یعنی دیگه می دانست که این جریان باید یک وقتی پیش بیاد که حضرت یوسف بدون توجه به برادران بره او شرح بده، بره اونها بیان بکنه، ولذا نجای گله کرده، نجای شکایت کرده، نجای معرفی از خودش کرده. این همه صحنه هایی که حالا میخونیم براش پیش آمده چیز و چیزی نگفته. جریان هایی که پیش آمده از چاه مثلا بیرونش آوردن، پس از آنی که از چاه بیرونش آوردن فروختندش، اون را برده خود حساب کردن، بنده گرفتن و در بازار فروختن. در هیچ جا نگفته که ای داد ای فریاد، من پسر حضرت یعقوب هستم، من مثلا شخصیت دارم، از خانواده ای بزرگ هستم. در هیچ جا چیزی نگفته و این خیلی متانت میخواد، خیلی تحمل میخواد که انسان برای خاطر این که از غیب بهش گفتن که لتنبئنهم به امرهم هازا، دیگه روح همی پافشاری داشته باشه، اتکاش به همین باشه، اطمینان به همین داشته باشه، لرزش دیگه براش پیدا نشه. و این خیلی ارزنده هست که انسان اینقدر قوی باشه نسبت به یک امری که براش پیش آمده که دیگه در هیچ جا عرشبت که تزلزلی نداشته باشه و این را محکم گرفته باشه و پیش بره. این هم یک مرحله. پس از این مرحله هست و مراحل گذشته که خداوند عالم می فرماید که ما برای یوسف یک زمینه رفاه و آسایش فراهم کردیم و اون اینه که در خانه عزیز مصر قرارش دادیم، در اونجا قرار گرفت. در اونجا که قرار گرفته است، آیه شریفه به این شکل بیان میکنه، میفرماید که وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. مضمون آیه عرض میکنیم، نه اینکه دقیقاً خصوصیات آیه. اون کسی که از مصر او را خرید به همسرش گفت که این را خیلی محترم حساب بکن، خیلی عزیز قرارش بده، رعایت حال او بکن. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، به امید اینکه در آینده برای ما سود بخش باشه یا فرزند خودمون باشه. خب در یه همچون جایی قرارش دادیم، حالا یه کسی که در چاه انداختنش یا اون کناری که در چاه بوده قرارش دادن، نجات پیدا کنه، برده بشه، بندهش بکنن، بفروشندش، ولی حالا قرار بگیره در یک خانه ای که تمام وسائل زندگی و معیشت باشه، علاوه اینطور هم محترمانه نسبت به او برخورد داشته باشن و این گونه بخوان رفتار بکنن که حتی حاضر باشن از همون روز اول که خریدنش بگن ما ممکنه در آینده این را فرزند خودمون قرار بدیم. این چقدر عنایت خداوند هست، چقدر لطف خداوند هست. ولذا می فرماد و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما این رقم برای یوسف زمینه فراهم آوردیم و جا دادیم به او، زمینه براش فراهم کردیم. خب این زمینه که فراهم شده، یک جهت هم خداوند براش ذکر میکنه. حالا همینی که در اینجا قرارش داده است، در همچون شرایطی قرارش داده، مصلحت هایی داره، اسراری داره، یکیش را ذکر میکنه. میفرماد ولنعلمه من تأویل الاحادیث، تا اینجا که آورده اینش زمینه ای برای این که تعبیر خواب به اش یاد بدهیم، یک علم مخصوص هم بهش بدهیم، این زمینه برای این فراهم شده. در همینجا میفرماد که ما مکانت به یوسف دادیم، وسائل برای یوسف فراهم کردیم، و برای اینکه این ظاهرش اینه که یه چیزی در اینجا افتاده دیگه، یعنی این کارها که کردیم برای این هست و برای اینکه. حالا این نکتهش میفرمایند اینه که یعنی اسرار خیلی داره، جهات خیلی داره، ما یکیش را میخوایم ذکر بکنیم. حذف معطوف علیه اشاره به اینه که نبره خاطر یه جهت دو جهت، حالا یکیش را میخوایم ذکر بکنیم. خداوند میخواد بفرماید که این زمینه که فراهم کردیم فلسفه هایی داره، اسراری داره، یکیش هم اینه که زمینه یاد دادن تعویل احادیث که تفسیر شده به تعبیر خواب و خوابها به اش یاد بدهیم، این زمینه برای اون هم هست. خب ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، همون اوائل جوانی که قوای بدنیش محکم شده بود همون وقت آتیناه حکما و علما، در اون وقت حکم به اش دادیم و علم به اش دادیم. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، دو نحو علم به اش دادیم، دو نحو دانش در اختیارش نهادیم، و این ظاهرش اینه که دیگه بدون درس خوندن، بدون اینکه فعالیتی بکنه و درسی مثلا بخونه، پهلوی کسی اطلاعاتی بره پیدا بکنه، نه، این صرفا خداوند عالم به اش داده. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، وقت دنبالش میفرماد و کذالک نجزی المحسنین، ما این رقم پاداش میدیم به محسنین و کسانی که جزء گروه محسنین شدند، یعنی علم بهشون میده، حکم در اختیارشون میگذاریم و علاوه زمینه هایی برای رفاه آسایش برشون فراهم میکنیم. از وعده هایی که در این آیه شریفه به محسنین داده شده است اینه که یک نمونه علم، یک نمونه حکمت، بدون درد سر درس خوندن و زحمت کشیدن و استاد دیدن، بدون این در اختیار انسان قرار بگیره، و این از عجایب مطلب هست که از این آیه شریفه استفاده میشه. البته راه عادی علم و دانش همینه که انسان درس بخونه، این راه عادیشه، ولی راه منحصر نیست، این طور نیست که انحصار باشه که حتما باید نزد استاد رفت و حتما باید زحمت مطالعه کشید و حتما یک راه داره، نه، این راه طبیعی و راه معمولی این نشأه عالم طبیعتش هست، و الا در همین نشأه هم راه غیر عادی هم داره، و اون اینه که اگر انسان جزء گروه محسنین شد، مورد لطف خدا واقع شد، دستگیری از او میشه، حتی این حکمت، این جهات هم در اختیارش نهاده میشه، و درباره حضرت یوسف این عمل انجام شد. و منظور از این گونه بحث هایی که الان داریم همین گونه لطائف هست، توجه به همین لطائف هست، یعنی اگر قرآن مجید تاریخ شرح میده و ما هم تاریخ قرآن رو میخونیم، نه صرفا یه سرگذشتی حادثه ای بوده در دنیا و گذشته و ما هم میخواییم مثلا برای سرگرمی صرفا یه حادثه ای رو بشنویم، نه، منظور از بیان تاریخ قرآن مجید و سرگذشت قرآن مجید توجه به همین گونه نکات هست و تربیت یافتن به سوی همین گونه تربیت ها هست، که اگر ما هم بتوانیم، خدا کمک بکنه، یه مقدار صفات مردم محسنین و گروه محسنین پیدا بکنیم، این زمینه وقت برای حرکت که خداوند عالم دستگیری میکنه و مدد غیبی میکنه، حتی علم و دانش را ممکن هست بدون این که دیگه انسان اون زحمات را متحمل بشه، یک علم و حکمت مخصوصی در اختیارش خداوند قرار بده، چون میفرماد و کذالک نجز المحسنین، آیه نمیفرماد این یه جزا و پاداش مخصوصی بود که ما به شخص یوسف دادیم، نه این نیست، میفرماد این رقم ما پاداش میدیم به محسنین. یک کسی بشه محسن، یک کسی بشه جزء گروه محسنین، این امتیازات و صفات برجسته داشته باشد، ما دیگه دستگیریمون خصوصیتی نداره. کذالک نجز المحسنین، این برای هر کس هست دیگه. و اینها زمینه میشه برای که انسان به شوق بیاد، زمینه میشه برای که انسان یه تنبه و توجه پیدا بکنه و سعی بکنه که جزء این گروه بشه. و این گونه تشویقها درباره خود انبیا هم هست، درباره انبیا هم هست که وقتی یه زمینه ای میدیدند اون وقت بیشتر میرفتن چیلو، توجه بیشتر پیدا میکردن و حتی از خداوند عالم میخواستن. اینجا خداوند فرموده و کذالک نجز المحسنین، نفرموده که ما به یوسف این را دادیم، این یه راه دربستی هست و فقط مال یوسف بود، فرموده این برای محسنین است، ما این رقم به محسنین پاداش میدیم. پس زن، مرد، پیر، جوان، طلبه، غیر طلبه، بازاری، اداری، هر کسی که باشه، در هر شرایطی اگه این زمینه های صحیح درش فراهم بشه، این آسایش، این شایستگی را پیدا میکنه که خداوند عالم علم، حکمت، حتی رزق مادی از ماوراء ماده در اختیارش بگذاره. جناب آقای طباطبایی دام ظله در همینجا میفرمایند که ولیس من البعید ان یستفاد من قوله و کذالک نجز المحسنین ان الله تعالی یجزی کل محسنین الاختلاف صفات الاحسان شیئا من الحکم والعلم یناسب موقعه فی الاحسان. یعنی بعید نیست که از این آیه شریفه که فرموده و کذالک نجز المحسنین این رقم بیان فرموده استفاده بکنیم که خداوند پاداش میدهد هر محسنی را بر طبق احسانی که داره، حالا احسانهای حضرت یوسف داشته باشه که تا اینجا بیان کردیم یا احسانهای دیگری داشته باشه، بالاخره احسان داشته باشه، جزء گروه محسنین از نظر قرآن مجید مثلا شمرده بشه یا از نظر ائمه و رسول خدا علیهم السلام، این یه چیزی بالاخره از حکمت و علم نصیبش میشه و هر مقدارم نصیبش بشه خیلی ارزنده هست دیگه. خب پس این زمینه میشه برای این که ما هممون به شوق بیاییم که این استعداد خدا به هر کس داده و خدا کنه که یک قدمی هم ما داشته باشیم تا خداوند این پاداش را به ما هم بده. نمونه های هم البته داریم در اختیار که این نمونه ها هست و بهره برداری هایی هست که اشخاص کرده اند. حالا بعضیش که من یادم میاد از جمله بله جناب آقای عراقی، ایشون میفرمودن که آقای حاج عبدالکریم نقل کردن از استادشون مرحوم آسد محمد فشارکی، که مرحوم آسد محمد فشارکی خیلی برای شاگردهاش از جمله آقای حاج عبدالکریم خیلی مورد توجه بودن، یعنی خیلی به این استاد اهمیت میدادن و به تعبیر خودشون مثل شمعی بودن که پروانه های دورش بودن. بله گفته بودن که یک وقت من یک مطلبی برای مشکل شد، مطلب علمی بود، هر چی فکر می کردم صغرا درست بود، کبرا درست بود، دلیل هایی که چیده بودن درست بود، مطلبی که نتیجه می گرفتن یه مطلب باطل، مطلب درستی نبود، مطلب می دونستم که درست نیست ولی مقدمات هم می دونستم درست، صغرا اینه، کبرا هم اینه، مقدمه اینه، مقدمه هم اینه، اینم حتما باید نتیجه درست بده، ولی نتیجه درست نبود. با این که وقتی مقدمات حتما درسته خود نتیجه که انسان می گیره با حتما درست باشه، ولی نتیجه که می گرفتم می دونم که نه، مطلب درست نیست، مطلبی که نتیجه گرفته میشه مطلب باطلیه، ولی مطالبی هم که پهلو هم گذاشته بودیم که به اونجا باید برسه اینا هم حتما درست بود. اینی بود که خیلی من متحیر شده بودم تا یک روز تصمیم گرفتم برم صحرای نجف در یه جای تنهایی بنشینم فکر بکنم تا مطلب برام روشن بشه.
رفتم صحرا. اونجا که رفتم یه گودالی بود، برای که دیگه هیچ که مرا نبینه، حتی یه صحرا نبردی هم رد بشن مثلا یه وقت مرا نبینه، حواسم متوجه بود، رفتم پایین که اینجا بنشینم فقط فکر بکنم روی این مطالب تا نتیجه بگیرم. اینجا نشستم فکر کردم، یه وقتم یه کسی بالای سرم ایستاده، گفت اینجا نشستی چه کار بکنی؟ نشستم. و چه کار داری اینجا؟ و شما چه کار داری به من؟ اینجا من نشستم. به طوری اصرار کرد که من ناچار گفتم. گفتم دو تا مقدمه هست، اینا رو میذارم پهلوی هم، نتیجه این میده، نتیجه باطل ولی مقدمه ها حتما درست. گفت مقدمه اون یکی درست نیست. سریعا گفت اون مقدمه درست نیست. و دیگه ندیدم. فکر کردم دیدم بله، این مقدمه که من یقین داشتم درست است، این درست نیست. ولی من تا حالا یقین داشتم که این دو تا مقدمه درسته، باید نتیجه هم بگیرم، ولی نتیجه که میگیرم درست نیست. خب این یک مدد غیبی هست، این یک دستگیری از ماوراء ماده هست که یک کسی اونجا مجسم بشه و بگه که بله راه حل بشه. این یه نمونه. نمونه دیگری مرحوم سید علی صاحب ریاض که از علمای خیلی بزرگ هست و کتاب فقهی داره به نام ریاض و شرح کبیر هم بهش میگن که خیلی مورد توجه هست. بله، صاحب ریاض مرحوم سید علی قزوینی، ایشون نقل میکنن که درس میفرموده، رسیده بودند به بحث قبله. به بحث قبله که رسیده بودند، خب اونجا هیئت یه مقدار لازم هست، نصف النهار، مدارات، طول و عرض بلد، این خصوصیاتی که مربوط به هیئت هست در بحث قبله لازم میشه. ایشون هم در هیئت استاد نبوده، وارد نبوده، ولی شاگردی داشته. اون شاگردش که می آمده درس فقه می خونده، او در بحث هیئت قدیم وارد بوده، عالم اون علم بوده. مرحوم سید علی که استاد فقه بوده، ایشون به اون شاگردش می فرماد که شما که وارد هستی چند روز بیا اینجا هیئت برای من بگو که وقتی میرسیم به بحث قبله من وارد باشم در اون بحث، برای اجتهاد و مطالب فقهی که میخواییم بیان بکنیم. شاگرد جسوری بوده، عرض کرده بود همینطوری که ما کتاب دست میگیریم میایم خدمت شما فقه میخونیم، شما هم کتاب هیئتی دست بگیرید بیاید منزل ما براتون درس میگم. فرموده بود مانعی نداره برای من، ولی که وضع من با تو حالا فرقش اینه که تو حالا طلبه ای هستی، نمیشناسنت، میای دیگه اینجا. ولی من حالا بخوام بیام خانه تو مثلا کتابی دست بگیرم و بیام، تا من بیام اونجا کلی مثلا مشکلات داره، مردم میشناسن، او میخواد سلام بکنه، او میخواد احوال پرسی کنه، او مثلا میخواد اظهار علاقه بکنه، این مشکلاتی که مراجع دارن دیگه. این وضع من گفته بود همین که عرض کرد. این بود که مرحوم صاحب ریاض یه مقدار قهرن درد به دلش رفته بود. رفته بود حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام، متوسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام شده بود. در قصص العلماء هست این داستان که ایشون از حرم حضرت سید الشهدا بیرون نیامد مگر این که هیئت را ملهم شده بود داشت. از اونجا که برخاست میدونست این مطالبی که لازم بود در هیئت داده شد. الا ای حالن که همه اینها به طمع این بود پیش آمد که خداوند عالم یه وعده داده که فرموده و کذالک نجزل محسنین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.